أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوم خيار از خيارات فقهی همون خيار حیوان است. نامگذاری این خيار به عنوان خيار حیوان در روایت مطرح نشد، به اصطلاح فقهی است، در حقیقت به عنوان مشیر است. خيار تأسیسی و تعبدی است، امضایی نیست، زیرا در بنای اغرا و قرار عرف اینچنین نیست که کسی حیوان رو بفروشد مشتری 3 روز خیار دارد. خیار رؤیت و امثال آن نجز خیارهای امضایی است و در خیار حیوان هم هست. خیار رؤیت یعنی اینکه وصفی را که طرفین برای مبیزه کردن یا مبنیان علیه بود بعد مدتی خلاف اون دیده شد، این میشه خیار دارن. و چون غالبا به همین مرئیات برمیگردد گفتن خیار رؤیه. و اگر مربوط به آهنگ ها و شنیدنی ها بود، یک بلبلی را خریدن برای حسن صوت او، این اون طوری که باید حسن و صوت نبود، این خیار سمع دارد نه خیار رؤیت، ولی میگن خیار رؤیت است. وصفی که در متن عقد ذکر شد یا عقد مبنیاً بر او واقع شد و در هنگام آزمون برخلاف اون درآمد، این خیار رؤیت دارد. و این تأسیسی نیست، تعبدی نیست، امضایی است. در حیوان همینطور است، در اتومبیل هم همینطور است. ولی خیار حیوان امر تعبدی است. نمیشود گفت چون قبلا مرکب حیوان بود الان مرکب اتومبیل است، پس ما خیار اتومبیل هم داریم 3 روز خیار داریم. این از اون قبیل نیست. تخلفی که پیدا شد میشه خیار رؤیه، خیار تخلف بس، خیار تخلف شد. این راه ها هست. اما خیار حیوان مخصوص حیوان است. مطلب دیگر آن است که حیوان گاهی مقصوده از خرید و فروشش گوشت اوست، مثل گوسفند گاو. گاهی حلال گوشت هست ولی مقصود گوشت نیست، باربری اوست، نظیر همین انعام سگانه، البته به استثنا شتر، همین این فرس و حمار امثال ذلك. گاهی حیوان مأکول اللحم نیست، لیکن کار او یا بار او یا نگهبانی او، نگهداری او، مثل کلب حائط، کلب معلم و مانند آن، این کاری که او میکند محلل است و منفعت عقلایی دارد، او را برای این کار خرید فروش میکند. یا تولیدهای حلال و طیب و طاهری که دارد برای اون تولیدش خرید فروش میکند، مثل زنبور و مانند آن، کرم ابریشم، اینا برای گوشت و برای لبن اونها خرید فروش نمیشن، برای تولیدات اونها خرید فروش میشن. اگر یه حیوانی منفعت محلله عقلایی داشته باشد، یا در اثر لحم و لبن، یا در اثر حمل، یا در اثر تولید، این خرید فروش جایزه. خرید فروش این گونه از حیوان که جایز است، اگر چون چه کسی بفروشد مشتری 3 روز خیار دارد. پس منظور خصوص لحم نیست، چه اینکه منظور خصوص حیوان در برابر انسان نیست، در جریان عبد و عمم همینطور است، حکم حیوان برش بارد، خیار حیوان هست، یعنی موجود زندهی که مقصود حیات او است که کار بکند. لذا در بحث عبا و عبید هم مسئله خیار حیوان مطرح است. خب این خیار حیوان دلیلش چیست؟ گرچه ادعای شهرت بلکه ادعای اجماع شده است، اما نه به اون شهرت اعتمادی است نه به این اجماع، برای اینکه اینا سند روایی معتبری دارد، صحیح و غیر صحیح درش است. این روایت صحیح دلالت دارد برای اینکه خرید و فروش حیوان مستلزم اختیار داشتن مشتری است. چون چند روایت معتبر درش است، بعضی ها صحیح هستند و تام و دلال هستند، برابر اینجا برای شهرت و اجماع نیست. منتها این شهرت و اجماع رو که نقل میکنند نه برای اینکه سند مسئله باشند، بلکه برای آن است که قول مخالف را رمی به ضعف و شذوذ بکنند، که اون قول مخالف در جواهر مطرح شد که به خواست خدا قول مخالف و کیفیت رمیش هم مطرح می شود. پس شهرت و اجماع را نه برای این نقل میکنن که سند فقهی باشد، چون با بودن روایات صحیح دیگه جا برای استناد به اجماع نیست. این اجماع و شهرت نقل میکنن یا قول فریقین رو که بعضی ها فرمودن نقل میکنن، برای اینکه اگر کسی مخالف مسئله بود به شذوذ رمی بشود. این خیار حیوان اختصاصی به حرفاشی نداد، تو بیانات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق استنادی که آنها دارند هست و لذا آمن غالب خیار حیوان. چون محور اصلی در این بحث ها این نصوص است و فروع هم از این نصوص استنباط شده است، اول باید این نصوص رو بکنیم. چند تا فرع رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردند که تعرض اون فرع نه تحقیق نهایی در اونها، تعرض اون فرع برای آن است که وقتی انسان این نصوص رو مطالعه بکند توجه داشته باشد که آیا این فروع را می شود از این نصوص استخراج کرد یا نه. یکی از اونها این است که یه وقت است انسان حیوان را می خرد و مقصود گوشت اوست نه حیات او، مثل اینکه ماهی را از جایی که استخرهای پرورش ماهی رو میخرد برای گوشت او، حالا آمد از آب که در آوردن مرد، این مقصود حاصل است، آیا در اینجا هم باز خریدار خیار دارد یا نه محل بحث است. یه وقت است که زنبور را یا کرم ابریشم را برای تولید کارش میخرم، خب این اگر از اون کارگاهش در آوردند و مرد، این شخص خیار دارد، آیا این تلف قبل از قبض محسوب می شود یا نه؟ تلف در زمان خیار به من لا خیار الله حساب می شود یا نه؟ اینا فروعاتی است که زیر مجموعه اون اصل جامعه قرار دارد. اگر حیوانی مقصود لحم او بود و او را گرفتند و مرد، آیا باز خیار هست یا نه؟ این مایه هایی که برای ایام فروردین می خرند مقصود لحم نیست، برفرض اینا حلال گوشت باشد، مقصود لحم نیست، مقصود آن است که این حیوان یه هفته زنده بمونه. این رو از جای خریده بعد از اینکه آورد منزل دید که مرد، او اتلاف نکرد، یعنی درست نگهداری کرد، درست نگهبانی کرد، ولی این دوام مدت کافی نداشت. این مادامی که در همون تنگ بروری فروشنده بود از سوا میزد، بعد حیاتش از دست داد. خب اینجا خیار حیوان دیگه. این چنین نیست که حتما چون سمک مقصود و لحم است در اینجا خیار نیست. این بود از سمک ها که دیگه مقصود و لحم نیست، خیار حیوان هست. بنابراین اگر ماهی کسی نخواهد در پرورشگاه دیگری در استخر دیگری ماهی به پرورانه، اونجا جای انصراف هست که خب اصلا این ماهی مقصود فروش خریدار همون لحم او، حالا این رو از آب در آوردن دست او مرد، این خیار نداره. ولی اگر یه کسی پرورشگاه ماهی داره یا برای ایام فروردین میخواد یه هفته این ماهی تو تنگش بمونه، خب البته خیار داره دیگه. این چنین نیست که هر جا که ماهی شد همین که از آب در آوردن دیگه خیار ثابت باشد. پس حیوانی که مقصود اللحم هست غالبا، ولی در اینجا مقصود اللحم نیست، این آقا دستگاه پرورش ماهی داره، چند ماهی از تو خریده برای این استخر خودش بداره، همین که در آوردن در اثنای این سه روز این آسیب دید، این خیال داره. پس همه این حیوانات مشمول ادله خیار حیوان است، برای اینکه در بعضی از نصوص تعمیم شده فرمود الحیوان کلهی خیارون، با این تعمیم. یه وقت از انسان دارد که الف لام الحیوان برای عموم است، یه وقت از نه در خود روایت حضرت می فهمد که الحیوان کلهی خیار ثلاثه ایام، خب اگه فی الحیوان کلی همه اینا رو شامل میشه دیگه. آشنا نبودن مسئله اینه، اگه کسی بخواد به این ماهی فروش ایام فرادنه بگه این ماهی مرد، بگه به من چی؟ خب اگه حکم شرعی رو بدونه دیگه نمیگه من چی که. به هر تقدیر این ماهی ها همه اینها خیار درش هست. حالا اونها که مقصود اللحم بود ممکن در این نظره باشه. در مقصود اللحم ها اگر چون چه یک حیوان تیر خورده است یا در اثر اینکه کلب معلم سراغ او رفته او رو مجروح کرده، این دوام نمی آورد. آیا اینجا هم خیار هست یا نه؟ بر فیه وجهان یا قولان، گفتن به اینکه مقصود از خرید و فروش این حیوان لحم اوست و کسی که یه حیوان تیر خورده را میخرد یا حیوانی که اقرار در اثر اقرار کرد مجروح شده او را میخرد، برای همون گوشش میخرد دیگه. برخی هم میخوان بگن نه فی الحیوان کلی اینجا هم شامل میشه خیار هست، برخی هم بگن نه منصرف هست. اینا وجوه زیر مجموعه اصل کلی است. تعرض این وجوه برای تحقیق نهایی نیست، چون تحقیق نهاییش به خواست خدا خواهد آمد، ولی برای آن است که این روایاتی که الان خونده میشه این وجوه در نظر باشه که آیا میشود اون وجوه را از این روایات استفاده کرد یا نه. چند تا روایت هست که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 18 طبع مؤسسه آل‌البیت علیه السلام صفحه 10 به بعد این روایات رو نقل میکنن که بسیاری از اینها صحیح هست. اون صحیح علی ابن رئاب هم که قبلا نقل کردیم در بحث خیار مجلس که جریان خیار مجلس را با خیار حیوان یک جازه کرد، اون هم مطرح است. روایت اول که صحیح هست مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن، ایشون به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی امیر عن حماد عن الحلبی، این صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الحیوان کلهی شرط و سلاست ایامین. این گذشته از این که در حیوان الفلام هست، کلمه حیوان الفلام هست، کلهی هم آمده. جمیع اقسام حیوانات چه دریایی چه صحرایی چه هوایی. خب حالا باز شکاری را کسی میخره برای شکار کردن نه برای گوشت، یک تولید نافعی است دیگه، کار نافعی است دارد. پس حیوان چه فضایی باشه چه زمینی باشه چه دریایی باشه، خرید و فروشش با خیار همراه است. فعل حیوان کلهی شرط و سلاست ایام. این کلمه لل مشتری به خیلی از دعواها خاتمه خواهد داد که آیا این خیار حیوان برای بای و مشتری هر دو است یا برای خصوص مشتری است یا برای خصوص بای است. از این که در این روایت آمده للمشتری به خیلی از این دعواها خاطر میدهد که خیار حیوان 3 روز است برم برای مشتری. حالا یه وقت است که طرفین خیار با حیوان معامله میکنند، حیوان را به حیوان دیگه میپوشد، اونجا ممکن است برای طرف این خیار باشد، یعنی کل واحد مشتری حیوان است. اما اونجایی که فروشنده حیوان است و فروشنده حیوان به خریدار میفروشد، اونجا فقط برای مشتری خیار هست. بله اونجا که در لحما حمل کردن بر جایی که طرفین حیوان رو معامله میکنن، یعنی فروشنده حیوان میدهد خریدار هم حیوان به عنوان ثمن تحویل میدهد. خب پس این صحیح دارد فی الحیوان کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری. بعد تمود و هوه بل خیاره فیها، مشتری در ظرف 3 روز خیار دارد. این شرط اولم یشتره، یه وقت هست که شرط 3 روز میکند، یه وقت شرطی میکند. اگر شرط هم بکند باز خیار دارد، به تعدد خیار راه و غلایی دارد، با اینکه یکی ساقط بشه دیگری بمونه به ماننده. چه شرط بکند چه شرط نکند خیار دارد. نمی شود گفت که اگر شرط کردن، مگر اینکه این شرط به صراحه ناظر به همه اون امر شرعی باشد که خواستن او رو تعرض بکنن، چیز دیگری نباشه. وگرنه تعدد خیار فرض دارد، یکی ممکنه ساقط بشه دیگری بمونه بماند. و هو بالخیار فیها، چه شرط بکنن چه شرط نکنن. همین روایت صحیح را مرحوم صدوق رضوان الله علیه با اسناد خودش از حلبی نقل کرده است. روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی عن الحسن ابن علی ابن فضال نقل میکند، میگد سمعت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام فیقول صاحب الحیوان المشتری، اگر مشتری بخوانیم که وصف صاحب باشد، مشترا بخوانیم که وصف حیوان باشد. این چه قرائت است؟ اون در اون مسئله که خیار حیوان مال کیست روشن می شود. صاحب الحیوان المشترا بالخیار یعنی فروشنده خیار دارد، یا صاحب الحیوان المشتری که المشتری صفت صاحب باشد نه صفت حیوان، خریدار خیار دارد. این خیلی شفاف و روشن نیست، مگر به وسیله صحیحه حلبی صحیحه قبلی این روشن بشه. وگرنه آیا صاحب الحیوان المشترا اینجوری باشه، یعنی خیار مال مشتری چیز بایست، اما اگر نه که وصف مشتری باشه که کسر بخونیم، کسر نه یعنی سوال بخونیم، صفت صاحب است نه صفت حیوان. صاحب الحیوانی که مشتراست، چرا اگر چون که گفتیم صاحب الحیوان المشترا احتمال دو وجه است، برای اینکه این حیوانی که مشتراست صاحب قبلیش بایه بود، صاحب فعلیش مشتری است. این که دارد صاحب یدور و امره بین صاحب قبلی به صاحب بعدی، پس این روایت روشن نیست که میخواد بگد مشتری خیار داره یا بایه. اما اگر چون چه مشتری بخوانیم که صفت صاحب باشد، خب شفاف و روشنه. لکن صحیحه حلبی اون صحیح اول به صورت شفاف بیان کرده که مشتری خیار داره. قبلا که مسئله اجازه روایت مطرح بود، برای اینکه چاپ که نبود و این روایات را سندن و قبالتن و قرائتن شاگرد پیش استاد میخوند، استاد پیش استادش میخوند تا برسد به حلبی که این را نقل کرده. این که میگن اجازه روایی، اجازه روایی قبلا تنها سبقه تبرک و تیمن نداشت، سبقه علمی و فقهی داشت. برای اینکه این حلبی این ضبط را در محضر امام سلام الله علیه کرده بود، تو نسخش نوشته بود المشتری یا المشترا، همین را برای شاگردانش میخوند، اونم ضبط میکردن با همون قرائت خاص و میگفتن این را کتابی که 200 روایت دارد، اولش این است، وسطش آن است، آخرش این است، فلون کس پیش من خونده، مقابله کردیم، قرائت کردیم، من بو اجازه روایت این کتاب رو میدهم، میشه حجت. اما الان چاپ است و چاپخونه و غلطنامه هم ساده داره. اون روز اجتهاد خیلی سهل بود، اما الان با قموز همراه است، برای اینکه نه قرائتش مشخص است، نه ضبطش مشخص است، نه نسخه اصلی در دست است. این رو مجتهد باید که با ارجاع روایات بعضها به بعض حل کنن. خب الان اگر میگن من اجازه روایی دادم به فلان شخص، تقریبا جنبه تبرک و تیمم داره. اون روزها بازار وراق‌ها با حیله و با مکر احیانا دست و تحریف میشد. قرآن کریم منزهش بود به ضرورت القطعیه از تحریف، اما در روایات چون که از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، ائمه دیگر رسیده است، که ستکثر علی الغالب، روایات جعلی زیاد است، تو عام بیش از ماست. همین سیوتی که صاحب اتقان است و خیلی هم اهل ضبط و حفظ است، این دو جلد کتاب نوشته به نام اللآل المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، روایات جعلی که از طهارت تا دیات جعل شده، اینا رو در دو جلد جمع کرده. ما هم مدسوسات و مجهولات و موضوعات کم نداریم، چون روایات جعلی زیاد است، بازار وراق ها که این مثلا نسخه ای که مربوط به حلبی بود، کتاب حلبی رو روز که چاپ نمی کردن که می دادن بازار وراق ها، وراق ها کسانی بودن که نسخه نویسی می کردن. اگر خدای ناکرده اهل خیانت بودن، بعض از احادیث کم می کردن، بعض احادیث زیاد می کردن. یکی از دوستان حلبی می آمد، ازش خواهش میکرد که شما نسختون رو بدید، من استنساخ بکنم، بعد از یک ماه به شما برمیگردنم یا بعد از 10 روز شما برمیگردنم. این نسخه رو می آورد به این بازار و راه ها، به یکی از این نسخه نویس ها می داد. از اون طرف هم چیزی کم می شد یا زیاد می شد، پولی به اون وراق می دادن و چند روایت رو کم می کرد، چند روایت زیاد می کرد. این می شد نسخه ای که از روی نسخه حلبی نوشته شده. این رو به این آقای هیلگر میداد با نسخه اصلی رو، و حضرت حلبی برمیگرد. جعل و دست از همینجا پیدا شده. خب وقتی میبینن، ببینن که روایتی است فرانکس از فرانکس از فرانکس از حلبی نقل کرده، سند همین سواره، از نسخه حلبی هم نوشته شده، ولی بازار وراق های مکاری کردند. لذا اگر چون که اجازه روایت، اجازه درایت، اجازه قرائت، جریان مقابله، جریان نسخه نویسی به اون استاد اصلی وصل نمی شد، معتبر نبود. می گفتن این از این نسخه ای که از نسخه حلوی نوشته شده ولی اجازه روایی ندارد. اینه که این رجال درایه سهم بسیار مؤثری داشت و دارد برای اثبات اینکه چه روایتی معتبر است، چه روایتی معتبر نیست، و اجازه روایی هم سهم تعیین کننده ای داشت. اون روز این طور بود و نیاز ضروری هم بود برای اجازه روایی. خب روایت سوم که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله از همین روابط قبلی نقل بکند، عن صفوان عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال المتبايعان بالخيار ثلاثه ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. در اینجا خیار مجلس با خیار حیوان در کنار هم ذکر شده است، و همونطوری که خیار مجلس مال متبایعان است، مال بایع و مشتری هر دو است، اینجا هم خیار حیوان برای بایع و مشتری برای هر دو اونا هست. خب الان اینجا ما 3 طایفه از نصوص پیدا کردیم. 1 طایفه دارد مخصوص مشتری است، 1 طایفه مشکوک است که آیا مال مشتری است یا حیوان مشتری مورد خیار است. یه طایفه به صراحه میگوید به اینکه خریدار و فروشنده هر دو خیار دارند. اگر چون که خیار حیوان مال مشتری است، این روایت سوم که سندن هم معتبر است، دارد المتبایعان بالخیار، میزان خیار حیوان با خیار مجلس شده یکی، معنیش کم با یه خیار دارد هم مشتری، با اینکه اونجا به صراحه فرمود خیار صاحب الحیوان مشتری، خیار لل مشتری، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. گرچه عنوان مشتری به عنوان وصف باشد یا عنوان لقب باشد مفهوم نداره، ولی چون سمون صحیح اول در مقام تهدید است که فرمود فل حیوان کلهی سلاست و ایام للمشتری، این ظاهرش هست دیگه. اگر در مقام تهدید است، در مقام بیان حکم است، فرمود للمشتری، یعنی بای خیار ندارد. و در روایت سوم که اونم سند معتبر است، دارد که بایع و مشتری هر دو خیال دارند. خب این باید حل بشود بر جایی که مبیع و ثمن، کالا و ثمن هر دو حیوانند. اگر اینجا حل بشه قابل جمع است، تو تعارض برطرف میشه که حمل بر در ماده تصرف میکنیم. خب المتبایعان بالخیار ثلاثة ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترق. از تقارن بین خیار مجلس به خیار حیوان، برخی ها خواستن بگویند به این که در خیار حیوان فرقی نیست بین کلی فروشی و جزئی فروشی. یه وقت است که به عنوان سلم کلی در ذمه مبیع است، اون کلی رو میفروشن. یه وقت است نه، حیوان مشخص خارجی رو میفروشن. در اینکه حیوان مشخص خارجی مبیع قرار بگیرد خیار حیوان درش راه دارد بحثی نیست، اما اگر کلی فروشی کردن آیا اونجا هم خیار مجلس هست یا نه، خیار حیوان هست یا نه، فیه وجهان و قولان. مرحوم علامه در تذکره یه راهی داره، مرحوم شیخ برخی از فرمایشات میپذیرند، مرحوم اصفهان کاظم و دیگران فرمایشات تذکره را بخوان از این نظر تقویت کنند، بگن به اینکه کلی فروشی قبل از اینکه قبض بکنن در چی خیار داره؟ یه حیوانی فروخته هنوز که قبض نشده تا ببینیم که واجد شرایط است یا نیست. وقتی هم که قبض شده، اون چه که از نصوص معتبر خیار حیوان برمی آید این است که مبدأ این خیار زمان بیع است، همین که بیع تمام شد خیار حیوان بیاید، نه زمان قبض. حکمت خیار حیوان را شما خود بررسی کنید در سلم فروشی و کلی فروشی نیست. بخواهید ظاهر روایت رو بگیرید، ظاهرش این است که مبدأ خیار حیوان که ثلاثة ایام است عند تمامیت عقد است، نه عند القبض. اینه که مشکل جدی پیدا میشه. خب برخی ها میخوان بگن که نه، خیار حیوان مثل خیار مجلس فرق بین کلی و جزئی نیست. همونطوری که در خیار مجلس فرقی بین کلی فروشی و جزئی فروشی نیست، چه سلم فروشی باشه چه عین فروشی باشه، در هر دو خیار مجلس هست. اینجا هم به وحدت سیاق که خیار حیوان در کنار خیار مجلس یک شد یک، به خیار مجلس عام است در کلی و جزئی جاری است دو، رو وحدت سیاق خیار حیوان در کلی و جزئی هم جاری است. اگر چون که فرمود المتبایعان بالخیار، بعد فرمود به این که فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا و خیار مجلس در هر دو قسم کلی و جزئی هست، پس خیار حیوان هم در هر دو قسم. این تمسک به ظاهر است، اما بالاخره یه ظاهری که در نظیر جریان رمی جمر و امثال زاله که عبادی محض و تعبدی صرف است، اونجا عقل حضور ندارد. اما تو معاملات عرفی معلوم است که حکمت جعل خیار چیست. در کلی فروشی این حکمت نیست، یا منصرف است ما یقین داریم شامل نمیشه، یا در شک شمول داریم. اگر در شک شمول داریم باز نمیشه به اطلاعش تمسک کرد. به هر تقدیر اینا فرو تحقیق نهایی در این فرو نیست، فقط تعرض این فرو است تا معلوم بشه که این روایات توجه داشته بشه که این روایات آیا میتواند همه این فرو رو تعمیر بکنه یا نه. مرحوم صاحب بصائر فرمود که حمله و اکثر اصحابه علا بیع حیوانن به حیوان، این که دارد المتبایعانه بالخیار در خیار حیوان هر دو خیار دارن، در جایی که هم کالا حیوان باشد هم ثمن، کسی حیوان گوسفند رو به گوسفند دیگر بفروشه، و الا لم یکن للبایع خیار لما مضا، و از طرفی هم یحتمل الحمل علی التقیه یا علی الشد. آیا تقیه کردن هم به این است؟ آیا حل و تقیه ممکن است؟ یعنی اونها قائلن به که خیار حیوان در هر دو قسم است. و خدا غریق رحمت کرد مرحوم ابوالجلیل، ایشون فرمایش دقیقی داشتن که در حمل و تغییر خیلی باید رعایت کرد، که ما صرف اینکه یه فتوای موافق با بعضی از علمای عامه بود این کافی نیست برای حمل و تغییر. باید مشخص باشه که وجود مبارک امام این فرمایش که فرمودن در کدوم شهر بودن، یک فتوای رایج در مردم اون شهر فتوای کدام امام از ائمه چهارگانه اهل سنت است، دو اگر وجود مبارک امام در شهری این فتوا را داد که فتوای رایج بر مطابق این نیست تا محل و تقیه بکنیم، فتوای بعضی از ائمه اونها که در شهر دیگه هستند و اینجا پیروی هم ندارن، بله آن است که هر دو خیال دارن، ما به چه دلیل هم رو تقیه بکنیم؟ صرف توافق فی الجمله برای حل و تقیه کافی نیست. اگر فتوای یکی از ائمه اونها در اون شهر رواج داشت که خلافش ممکن نبود، به امام سلام الله علیه در اون شهر تشریف داشتن این فرمایش فرمودن، بله هم تغییر میشه. خب صرف توافق کافی نیست برای همه. روایت چهارم این باب که باز از حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فی الحیوان کله شرط ثلاثة ایام للمشتری و هو بالخیار بالخیار فیها اشترت او لم یشترت. این مضمون همون حدیث اول از احادیث که نقل شده است، انتها با سند دیگر. روایت پنجم که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن جمیل عن فزید عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کند، این است قال قلت له ما الشرط فی الحیوان، جریان حیوان خیارش چگونه است؟ قال علیه السلام ثلاثة ایام للمشتری. این بزرگوار مثل فزید، این صاحب نسخه بود، این میبینید الحدیث که دارد، اینا میبادن خدمت امام سلام الله شاگرده حضرت دیگه، از حضرت سوالاتی داشتن، از حضرت جوابی میفرمودن و گاهی ممکن بود در یک مجلسی 10 تا مسئله سوال بکنن، 5 تا مسئله کمتر بشه سوال بکنن. سند یکی مرحوم صاحب وسائل به سایر محدثان بزرگوار رو تقدیم میکردن، اون جمله‌ای که مربوط به خیار حیوان بود در بحث خیار حیوان ذکر میکنن، اون جمله‌ای که مربوط به خیار مجلس است در مسئله خیار مجلس ذکر میکنن. اینکه دارد الحدیث برای آن است که این فوزل خدمت حضرت بود، رساله هم دارد، جزوه هم دارد، کتاب هم دارد. شما این نجاشی که ملازم فرمایید، فرمایید ببینید که فلون شاگرد امام صادق مثلا 20 کتاب دارد، 30 کتاب دارد. اون کتاباشون که نظیر کتاب مکاسب کفایی نبود که کتاب 500 صفحه باشه، که یک کتاب 50 صفحه، 30 صفحه، 400 100 صفحه، 80 صفحه مربوط به روایاتی بود که مثلا جمع آوری کرده بودن. برای بعضی از این اصحاب مثلا 50 تا کتاب نقل میکنن، کتاباشون نظیر کتاب مکاسب نبود، اینجور نبود، 50 تا رساله است. فوزیل خدمت حضرت مشرف میشد، فرماشات حضرت ضبط میکرد، این میشد یک رساله، شد یک کتاب. لهو کتابون فی البیت، لهو کتابون فی البیت و تقدیم میشد. سند این هم معتبر است، نظیر سند اول، روایت مضمونش هم مضمون روایت اول است. روایت همین روایتی را که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد، مرحوم صدوق در خصال از پدرش عن سعد عن احمد بن محمد همین را نقل کرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم همین را به اسناد عن حرس ابن نهب نقل کردند. پس این روایت پنجم روایتی است که محمدین سلاس، یعنی مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، مرحوم کلینی، هر سه بزرگوار این را نقل کردند. روایت ششم این باب که از زرار است، از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام، یعنی وجود مبارک امام باقر، قال سمعت یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان ثلاث. یه وقتی این جامع الاصول ابن اسیر جزری را آوردیم خوندیم، در این جامع اصول ابن اسیر جذری این روایت هست: اگر اهل سنت قائل به خیار حیوانند مثل خاصه و قائل به خیار مجلسند مثل خاصه، برای اینکه این روایت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نقل شده، هم درباره خیار مجلس هم درباره خیار حیوان. البیان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان ثلاث، دیگه پایانش 3 روز است. منتها این روشن نکرده که مشتری خیار دارد. یک، کلمه المشتری یا المشترا هم در این حدیث نیست. دو، پیچیدگی این صاحب الحیوان ثلاث بیشتر از اون پیچیدگی روایت دوم است. روایت دوم با نسخه مصحح قابل حل است، برای اینکه اگر در نسخه حلبی آمده باشد که نسخه علی ابن فضال که صاحب الحیوان المشتری، چون ضبط می کردن المشتری، این دیگه کاملا قابل حله، کلمه مشتری داره، ضبط هم شده. اما این روایت ششم، این کلمه اصلا نیست تا مشتری یا مشترا خونده بشه. شما ببینید بعضی از کتب و مصححاتی که الان از سابق مونده بود، وقتی که جریان وجود دوباره که ولی عصر رو میشمارن، برای که مبادا کسی سادات حسنی را با سادات حسینی خلط بکنه و طرز تفکر عامه را در وجود دوباره که ولی عصر پیاده بکنه که وجود دوباره که ولی عصر جز سادات حسنی است، نه حسینی معاذ الله، اون بزرگواران، اون بزرگواران یعنی اون بزرگواران به استراحه میگفتن به این که وجود مبارک اسمش مهدی است، ابن الحسن العسکری است، ابن علی نقی بنون، ابن محمد تقی بتا، همین را نمیگن که مبادی وقتی در خوندن و نوشتن و اینها اشتباه بشه. بسیار الان کسی دیگه نمیشه تقیه به تا که نقیه به نون که، چون روشنه. اما اون روز برای اینکه از شر براقان نجات پیدا کنن، یک، نسخه هم خطی بود با یه نقطه عوض نشه، دو، همه را می نمیشتن که ابن حسن ابن علی نقی به نون، ابن محمد تقی به تا، ابن علی رضا کذا و کذا. اینا رو این کار رو میکردن دیگه، چاره نبود. اما اینجا اگر نسخه حلبی در دست باشه، بله، معلومه مشتری است یا مشتراست، اما قابل حل است نسخه مصحح اگر باشه. اما این روایت ششم اصلا گیر داره، این کلمه مشتری یا مشترا رو نداره. وقت این از این نزاع است که صاحب الحیوان یعنی صاحب قبلی یا صاحب فعلی. اگر صاحب قبلی باشه بایه خیار داره، صاحب فعلی باشه مشتری خیار داره. خب همین روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم از ابن ابی عمر نقل کرد. مرحوم صاحب وسلم فرمود که المراد به صاحب الحیوان المشتری لما مر فی حدیث ابن فضال و غیره. حالا روایت هفتم و هشتم و نهم هم میمونه که برای بحث فردا. الحمدلله.